اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز یکشنبه 9 ماه آگوست سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، رئیس جرگه مشورتی صلح افغانستان اعلام کرد که اکثریت کمیته های این جرگه فیصله کردند که 400 زندانی طالبان به ضمانت از بند رها شوند. عبدالله عبدالله رئیس این جرگه گفت که اکثریت کمیته های این جرگه در هنگام گزارش دهیشان گفتند زندانیان باقی مانده طالبان آزاد شوند، اما با شرایط و ضمانت بین المللی تا آنان دوباره و میدانهای جنگ بر نگردند. آقای عبدالله تأکید کرد تمامی کسانی که طالبان خواستار آزادی آنانند همه شهروندان افغانستانند و در میان آنان شهروندان خارجی وجود ندارد. به گفته ای وی، اگر آزادی زندانیان طالبان تکمیل شود، نخستین دور مذاکرات بین الافغانی در قطر برگزار خواهد شد. همچنان اعضای این جرگه مشورتی گفتند که با آزادی زندانیان طالبان باید آتش بس بدون قید و شرط در افغانستان برقرار شود و طرف ها با آن متعهد باقی بمانند. آنان تاکید کردند که باید دستاوردهای 19 سال گذشته در گفتگوهای سال افس شود. گروهی از نظامیان پیشین لبنانی بر چند وزارتخانه به شمول وزارت خارجه لبنان یورش برده و آن را مرکز انقلاب خیش اعلام کردند. سامی راما یکی از نظامیان پیشین لبنانی در حالی که در زینه های بیرونی وزارت خارجه ایستاده بود گفت ما از مردم نگران لبنان می خواهیم به جاده ها برایند و خواهان به عدالت کشانیدن مفسدین شوند. آنان همچنان از جامعه جهانی خواستند تا حکومت لبنان را تحریم کند. گزارش های رسانه های لبنانی ها گیست که سربازان در حال بیرون راندن معترضان هستند که از چند ساعت پیش وزارت خارجه لبنان را تصرف کردند. بر اساس این گزارش ها با وجود تلاش های مسالمت جویانه اردو برای خارج کردن معترضان، برخی از آنها با بیرون رفتن از این تعمیر مخالفت می ورزند. در انفجار روز سه‌شنبه بیروت 158 نفر کشته، در حدود 5000 نفر زخمی و بیش از 60 نفر دیگر ناپدید شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا وایرس در این کشور به 37054 نفر رسیده است. همچنان تا اکنون 1312 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند و 25960 مصاب به کووید 19 در افغانستان شفا یافته است. وزارت صحت‌عامه افغانستان همچنان میگوید که 17 تن از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح افغانستان به کرونا ویروس مصاب شدند. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که 3620 تن از اعضا، کارمندان کمیسیون برگزاری لای جرگه و خبرنگاران مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 17 نفر آن علائم کرونا ویروس را داشتند. آقای ترکی افزود که این بیماران برای تداوی به شفاخانه های ویژه کرونا ویروس در کابل منتقل شده و در حال حاضر تحت مراقبت های صحی قرار دارند. وزارت صحت برزیل روز شنبه از 49070 مورد جدید وایرس کرونا و تلف شدن 905 نفر در اثر این بیماری در 24 ساعت گذشته خبر داد. برزیل از زمان شروع کووید 19 اضافه 3 میلیون مورد وایرس را ثبت کرده است و آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آن به 100447 نفر رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز شنبه 8 آگوست به 19,733,409 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 727,719 نفر رسیده است. تا حال بیش از 10,886,400 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض با 164,295 نفر و شمار مصابین با آن از مرز 5 میلیون نفر فراتر رفته است. در پاکستان شمار مصابین به کرونا ویروس به 283,487 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,068 نفر رسیده است. تا حال 324,692 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 18,264 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. و هزاران اسرائیلی روز شنبه علی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور مظاهره نمودند. به گزارش رویترز معترضان با اجتماع مقابل اقامتگاه نتانیاهو در بیت المقدس او را به فساد مالی متهم کردند و تاکید داشتند که بحران اقتصادی در اسرائیل با شیوع کرونا بدتر شده است. معترضان در حالی که پرچم اسرائیل را در دست داشتند از نتانیاهو خواستند که استعفا کند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بی سرپناهی به یک از عوامل اساسی اعتیاد دوباره معتادان مبدل شده است که در شفاخانه ها درمان می شوند. مسئول مرکز صدبستری تداوی زنان معتاد می گوید که برخی از زنان به دلیل نداشتن سرپناه و مصروفیت پس از 10 بار درمان دوباره به مواد مخدر پناه بردند. در همین حال برخی از زنان معتاد نیز می گویند که اگر دولت زمینه های کاری را برایشان فراهم نسازد ممکن که دوباره به مواد مخدر رو بیاورند. معصومه بهار در مورد گزارش می دهد.
در این شفاخانه برخی از زنان معتاد تا 10 بار درمان شدند. زنان بی سرپناهی که زندگیشان با مواد مخدر گره خورده است. مسئولان این شفاخانه می گویند که اگر به حل بنیادین این معضل توجه نشود آمار زنان معتاد همچنان بالا خواهد ماند.
هر مریض ما 8 بار، 6 بار، 5 بار، حتی بعضی مریض هست که 10 بار هم ریلکس کرده که به مرکز آمده که رفته پس دوباره آمده یا تیم صاحبی آوردهشی هایی که به وضعیت بسیار خراب در بیرون بوده دوست سربازی اوزه ها آورده شده، سرباز ها آورده شده. خب هر صورتش مریض حال جنجال از اینا همی بی سرپناهی است. اینا خانه ندارن، جای ندارن، اکثر شوهرای اینا معتاد بوده، فوت کرده یا ای که معتاد است، زیرای پول است،
زیر چاقو مرا چنکت معتاد کرد.
شهناز یکی از معتادان است که میگوید به دلیل فشارهای خانوادگی به مواد مخدر روی آورده است. او امیدوار است که پس از درمان دوباره مکتب برود.
وضعیتتان خوب هست؟ شفاخانه چطور هست؟ امکانات شفاخانه خوب است، دوام رسیدگی میکنه بر آدم ها. خوب است، بازم انشالله همینقدر ارزو دارم که زینج خلا شدیم، خوب شدیم، انشالله سلامتی. امی اولین بار میشده که بستر شدیم، از زینج که رفتم دیگه بودر استفاده نمیکنم.
در این شفاخانه برخی از مهارت ها نیز به زنان معتاد آموزش داده میشود، از جمله مهارت خیاطی تا آنان پس از درمان راه برای کسب درآمد داشته باشند.
بازدهی عرصه مدیر کاریابی هم داریم که میتونه برشان کاریابی کنه و کار برشان پیدا کنه. وزیرتر مریضایی که اینجا عرفا را یاد میگیرن بعدن کار میگیرن، چی تعدادشان در می خود شبخانه و بعضی اونایشان در بیرون از همین شبخانه وقتی که عرفا را یاد میگیرن در مو بخشات کار میکنن.
در حال حاضر در این شفاخانه 50 زن و 40 کودک معتاد زیر درمان قرار دارند.
در کنار این که تعداد از زنانی که به مواد مخدر معتاد هستند در شفاخانه ها بستر هستند و تحت تداوی قرار دارند، در اینجا در کنارش مهارت های خاص مانند خیاطی و آرایشگری نیز یاد داده میشه.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com www.voa.com/voadari.
گروهی از جوانان در ولایت هرات زیر نام معماران صلح با توزیع ماسک به مردم تحت نام ماسک صلح خواهان پایان جنگ و آتش‌بسی دائمی از سوی گروه طالبان شدند. این جوانان میگویند با نافذ شدن آتش‌بس و تامین صلح میتوانند به گونه بهتر با بیماری‌های واگیر چون ویروس کرونا مبارزه کنند. خلیل نوزایی در مورد گزارش می‌دهد.
ده ها تن از جوانان ولایت هرات به خاطر ذهنیت سازی برای صلح شبکه‌ای تحت نام معماران صلح را ایجاد کردند. این جوانان در یک برنامه خیابانی با توزیع ماسک های مزین به کبوتر صلح به مردم خواهان آتش‌بس دائمی و تامین امنیت در کشور شدند. ادریس تاجیک عضو تیم معماران صلح در گفتگو با صدای آمریکا هدف از این کارشان را کمک به ذهنیت دادن بیشتر مردم برای دسترسی به صلح دوامدار و جدی گرفتن مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در کشور بیان کرد.
صلح و گفتگوهای صلح در چند ماه اخیر واقعا یک از موضوعات به اصطلاح موضوعات داغ و امروزی بوده. به همین دلیل ما به دنبال ازی شدیم تا بتانیم همین مسئله صلح خواهی جوانان و جامعه افغانستان به گوش هر دو طرف، هم حکومت و هم طالبان برسانیم. دلیل دیگه که یک از دلایل مهمتر هم هست این است که امکان داره موج دوم و موج‌های بعدی کرونا باز هم در کشور شیوع پیدا کنه و یک از دلایلی که عمده‌ای که ما به دنبال توزیع ماسک بودیم همین بود. ما در حدود 2100 ماسک فراهم کردیم که ماسک ها روی این کلمه صلح چاپ شده.
شبنم صلحشور دیگر عضو این گروه نیز با انتقاد از سپری شدن نیم بیشتر عمر جوانان در جنگ گفت وقت آن رسیده تا جوانان نیز یک جا با حکومت برای پایان دادن به جنگ همصدا شوند. به باور این بانوی جوان قربانیان جنگ در افغانستان در هر روز بیشتر از قربانیان بیماری‌های گوناگون حتی ویروس مهلک کرونا است.
تک تک اقشار جامعه از پیر تا جوان، طفل، از جنگ و از ناامنی خسته شدند. این فقط کسایی میتونن درک بکنن که داخل خود افغانستان بودن و از مشکلات و از ناامنی‌هایی که در افغانستان هست، از انتحار و انفجاری که در افغانستان اونا دیده باشن. ما از گروه‌های مخالف و مسلح به خصوص از پیکارجیان طالب خواهش می‌کنیم که به پروسه صلح بپیوندن تا یک صلح دائمی در افغانستان برسه و ما بتونیم یک رشد و پیشرفت خیلی وسیعی داشته باشیم.
مقام‌ها در اداره محلی هرات نیز می‌گویند هر گامی که برای تقویت صلح در کشور برداشته شود مورد حمایت دولت افغانستان است. غلام داوود هاشمی معاون والی هرات همچنان از گروه طالبان می‌خواهد تا به خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهند.
اداره محلی هرات هر گامی که در سطح محل برای صلح برداشته بشه، برای تقویت صلح باشه، برای آرام ساختن از آن عامه باشه، برای ازی باشه که مردم فکر کنند به طرف صلح و آرامش، حمایت همه جانبه میکنه و ما هم در کنار جوانان خود هستیم و ما فکر میکنم زمان ازی فرا رسیده که همه افغان ها دست به دست هم بدن بیاین به صلح و آبادی کشور خود فکر کنیم.
این برنامه برای تقویت روند صلح توسط جوانان هرات در حالی برگزار میشود که از روز جمعه لوی جرگه مشورتی برای رهایی زندانیان بیشتر گروه طالبان جهت تاثیرگذاری بیشتر در شروع مذاکرات صلح برگزار شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده همراه با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در مورد مسائل افغانستان با ویژه روند گفتگوهای صلحین کشور تلفنی صحبت کرده است. زاکر حسین ارشاد آگاه مسائل سیاسی میگوید که این بار امید برده می شود تا این گفتگوها در آوردن صلح مسمر واقع شود. آقای ارشاد در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا علاوه کرد که گرچه تا حال پاکستان در قبال افغانستان به سیاست یک جانبه خود معطوف بوده که باعث بحران در افغانستان شده است، اما این بار اراده ای آمریکا زمینه اقدام پاکستان در آوردن صلح افغانستان است. توجه شما را به جزئیات این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان آقای ارشاد در مورد آغاز می شود.
رضایتمندی یا جنبندی دو کشور، کشوری مثل پاکستان و ایالات متحده، میتونه نتایج بسیار خوب و دستاورد خوبی را برای رقم خوردن صلح در افغانستان به وجود بیاره. از این خاطر این گفتگوها ما فکر میکنم بسیار مؤثر تمام میشه.
آقای ارشاد، این گفتگوها در حال صورت میگیره که مقامات افغان، مردم افغانستان همواره بار بار ایرا میگویند که پاکستان آنچنانی که باید در مسئله صلح افغانستان صحبت کنه یا اقدام کنه نمیکنه. یعنی این بار چی چیز متفاوتتر خواهد باشه که به نظر شما این گفتگوها نتیجه مثبت خواهد بده؟
ببینید، تا کنون پاکستان به صورت یک جانبه یا به تنهایی خود معطوف به سیاست ها و مجموعه پالیسی های موجود در اسلام آباد عمل کرده و متاسفانه تا اینجای کار ناامنی و خلق بحران در افغانستان ممد تأمین منافع اسلام آباد و پاکستان گویا به شمار می آمد و خوشبختی یا خوشبینی این بار است که حداقل اراده ایالات متحده هم زمیمه کار هست و امیدواری به این لحاظ گویا بیشتر شده که مقامات پاکستان با همراه با مقامات ایالات متحده گویا با هم به یک جنبندی رسیدن که گویا صلح در افغانستان جزء اولویت های دو کشور به شمار می آید و از رهگذر تامین صلح گویا خواست های دو کشور در افغانستان بیشتر مورد توجه و مورد ردیابی.
بله.
و نشانه هایی که وجود داره متاسفانه هنوز که هنوز بحث صلح افغانستان با پیچیدگی های زیادی مواجه هست و هنوز که هنوز تهدیدها و مشکلاتی که میتونه برای افغانستان همچنان تهدید به شمار بیاید در مناسبات سیاست داخلی و منطقه افغانستان مشهود هست و نگران این هستیم که حداقل به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانی گروه های جدید و نوظهوری در سیاست افغانستان ظهور نکنه و اونها این بار به جای طالب بحث صلح افغانستان را نشانه بگیره و تهدیدهای جدید را شاهدش باشیم و مسائل افغانستان در یک بحران جدید این بار قرار بگیره.
آقای ارشاد، رئیس جرگه مشورتی صلح افغانستان گفته که اکثریت کمیته هایی که در هنگام جرگه گزارش دهی کردن گفتن که زندانیان باقی مانده طالبا آزاد شدن، اما با شرط ای که ضمانت بین المللی در بین باشد تا اونا دوباره به میدان جنگ برنگردن.
ببینید، بحث تضمین جامعه بین المللی قبلا هم گویا وجود داشت و تنها مشکلی که افغانستان داره صرفا خلاصه نمیشه به این 400 تا زندانی مجرمی که جرمشان هم در داخل افغانستان و هم جرمشان در سطح منطقه و بین الملل گویا به اثبات رسیده. بحث صلح افغانستان بستگی به فاکتورها و عناصر دیگه ای داره که اون عناصر بیشتر به عنوان یک امر رئالیستیک و واقع گرایانه بحث صلح و جنگ افغانستان را تعیین میکنه و گارانتی های داده شده از سوی جامعه جهانی و کشورهای زی دخل قضایای افغانستان خیلی هایش ممکنه مبتنی بر ارزش های کلان و آرمانگرایانه باشه و چیزی به نام صلح را ما به عنوان خواسته جامعه جهانی در افغانستان داشته باشیم، ولی واقعیت های جامعه افغانستان تلختر از این مسائل و از این آرمان هاست که میتونه به عنوان یک واقعیت متأثر از فکت ها و عوامل واقعی که در جامعه افغانستان وجود داره باشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در اوایل ماه آگوست به هزاران تن از پدران و مادران، اهل معارف، شاگردان و اعضای جوامع در 25 ایالت به جاده ها سرازیر شده، خواهان مکاتب مسئول و منصفانه شدند. اعتراضاتی که روز ملی مقاومت نامیده شده به سبب برای انداخته شد تا نگرانی های خیش شد در مورد خطر بازگشایی مکاتب برای حضور در صنوف که در حالی که خطر گسترش ویروس کرونا وجود دارد ابراز کنند. اکنون این موضوع جنبه سیاسی را به خود گرفته است، چنانچه قصر سفید و بسیاری از والیان ایالت ها برای بازگشایی مکاتب در ایالات متحده فشار می آورند. نینا و شینوا گزارش را از مظاهرات شهر نیویورک تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
به هزاران تن از پدران و مادران، اهل معارف و مردمان محل در جاده های منهاتن شهر نیویورک راهپیمایی را در اوایل ماه آگست بران داخته و خواهان مکاتب مسئول و منصفانه گردیدند. جوزف ولف معلم تاریخ است. ولف میگوید ما همکاران خیش را در ماه اپریل به اثر کووید 19 از دست دادیم. از این سبب ما نمیخواهیم معلمین بیشتری را در این خزان از دست بدهیم. ما 100% مکاتب از راه دور میخواهیم تا همه مسئول بمانند. در نیویورک مانند بسیاری از ایالت‌ها مکاتب به اساس شرایط منطقه‌ای بازگشایی خواهند شد. در شهر نیویورک شاگردان تنها 3 روز هفته در صنف‌ها حاضر خواهند شد. بل دی بلاسیو شهروال شهر نیویورک میگوید بلاسیو میگوید موضوع از این قرار است. برای بسیاری از شاگردان و برای اکثریت از مکاتب شما 2 یا 3 روز را در هفته به مکتب خواهید رفت و این مربوط به وضع در آن هفته خواهد بود. با آن هم بعضی از مکاتب با داشتن دینامیک جداگانه خاص موجود است که ما در مورد آن بعداً صحبت خواهیم کرد. هرگاه در یک مکتب صرف یک قضیه کووید 19 در یک صنف به مشاهده برسد، در این صورت تمام صنف برای 2 هفته قرنطینه خواهد شد. اما اگر در 2 صنف جداگانه 2 شاگرد جداگانه مبتلا بودند، در این صورت تمام مکتب شاید به حالت قرنطینه برآورده شود. اما در نزد بسیاری از معلمان شامل اعتراضها، فرستادن اطفال و کارمندان معارف دوباره به صنف مکتب قبل از وقت است. آنها اذعان می‌دارند که 1.5 میلیون از معلمان یا 1/4 از آنها شرایط صحی قبلی داشتند، از این سبب از تماس با ویروس کرونا آسیب پذیرند. رونی المونتی معلم ساینس است. المونتی می‌گوید همین اکنون بسیاری از مکاتب ما فاقد تسهیلات و هواکشی مناسب است و آنها ما را دوباره به صنف می‌فرستند. واقعات شیوع ویروس در تمام کشور رو به افزایش است و در این ارتباط هیچ گونه پلانی وجود ندارد و نه هم مشکل کاهش بودجه رفع شده است، نه خیر به هیچ وجه. با آن هم برخی از شاگردان فضای مکتب خیش را به یاد می آورند. مکتبی که لارنس صنف 5 با آنجا می رفت از ماه مارس به این سو بسته باقی مانده است، ولی او آرزو دارد که به زودی مکتبش باز شود و او بتواند به صنفش برود. لارنس می گوید من و همصنفان و رفیقان خود را به یاد می آورم. می خواهم باز هم به مکتب بروم. ولی میرل موسوم شاگرد صنف 11 هم نظر دیگری دارد.
با فکر من که برنامه بازگشایی مکاتب چیز دروغ بیش نیست، چون مکاتب با کمبود امکانات مالی مواجه است. منابع کافی ندارد، معلمین مورد ضرورت و صنوف ضروری را دارا نیست.
با وجود برانداختن روز ملی اعتراض، مکاتب در ایالات جورجیا، میسیسیپی و سایر ایالتها بازگشایی میشوند، در حالی که برخی از وقایع ویروس کرونا در میان شاگردان و کارمندان مکاتب بروز کرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
متوانه رئیس مؤسسه غیرانتفاعی اطلس نتورک که در بیشتر از 30 کشور جهان به شمول افغانستان فعالیت دارد میگوید که حکومت افغانستان با ایجاد تغییر در قوانین تجارت همه شمول سازی، تجارت آزاد، حمایت های قانونی و دادن فرصت های بیشتر به نهادهای مدنی و مردمان محل میتواند صنعت انکشاف اقتصادی کشور را توسعه بخشد و به شکوفایی نائل گردد. آقای وارنر در مصاحبه با نجیب خلیل بر اهمیت شمولیت زنان در عرصه تجارت اشاره نموده، گفت که زنان با سهمگیری بیشتر در عرصه تجارت قدرت اقتصادی بیشتر را به ارمغان می آورد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
بعضی از پروژه های مهمی را که اطلس نتورک در افغانستان انجام داده کدام ها هست؟
ما یک نهاد غیر انتفاعی هستیم و همان طوری که اشاره کردم برای ما مهم است و ما از دیدگاه محلی برای تغییر حمایت میکنیم. بنابراین از پروژه های در افغانستان پشتیبانی کرده ایم که در حال بررسی چگونگی افزایش سواد اقتصادی، تفاهم به ویژه در زمینه فرهنگ محلی هستند. بنابراین جامعه افغانستان می تواند آینده خود را تعیین کند. به طور خاص ما در پروژه های سرمایه گذاری می کنیم که مردم بتوانند به انتخاب خود در بازار سرمایه گذاری کنند. در بسیاری از کشورها پیوستن به اقتصادهای رسمی دشوار است. شما می توانید یک تجارت بسیار متوسط داشته باشید، یک فروشنده در جاده باشید، اما ممکن است نتوانید مجوز دریافت کنید که آن را قانونی سازد. اگر کشور بتواند تغییرات در قوانین خود اعمال کند، همه شمول باشد و با مردم اجازه دهد از این آزادی برای شروع یک تجارت حتی بسیار معتدل آغاز کنند، بسیار مهم است.
در کشور مثل افغانستان که در جنگ است و سطح فقر بسیار بالاست، مشوره شما برای حکومت افغانستان در رسیدگی به این مشکلات در چنین حالت چی است؟
یکی از کارهایی که همه کشورها باید انجام دهند، به ویژه افغانستان، این است که آنان توسعه های افراد خارجی را به دست آورده اند. زمان آن رسیده است که به جامعه مدنی رجوع کنند و تغییرات را از درون ایجاد کنند. ما نمی گوییم که دوباره اختراع کنیم، بلکه این به معنای داشتن حق مالکیت و یک بازار آزاد و قضاوت منصفانه است. روش خاصی را که ما می خواهیم توسعه یابد، مکالمه درونی یا داخلی جوامع است. یک سازمان در افغانستان وجود دارد به نام سازمان مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان. آنان اقدامات زیاد را برای گرد هم آوردن صاحبان سهام مختلف انجام داده اند تا به عنوان یک جامعه در افغانستان در مورد اصلاحات صحبت کنند که به دستیابی به انکشاف کمک می کند. جنگ همیشه برای فرصت‌های اقتصادی منفی است. عدم اطمینان را ایجاد می کند. بنابراین صلح بخش مهم از دستور کار برای تقویت نهادهای لیبرال یا دموکراتیک است.
جامعه بین المللی کمک های زیاد پولی را به افغانستان کردند، اما همیشه انتقادات بوده که پول ها به شکل درست به کار نرفته، حیف و میل شده. جامعه بین المللی برای جلوگیری از این کار چی باید انجام میداد؟
به همین دلیل است که الگوی کمک های خارجی فعلی منقسم است و باید تغییر کند، زیرا در صورت تادیه کمک های پولی نیاز به پاسخگویی دارید، اما باید استقلال و ثبات را نیز حفظ کنید. وقتی یک دولت به دولت دیگر پول می دهد و رهبری که پول به دست می آورد ممکن در حوزه انتخاباتیش پاسخگو نباشد، شما در آن صورت نوع مسئولیت پذیری در شروع پروژه های تعهد شده و تکمیل به موقع آنها را نمی بینید. این مشکل تنها در افغانستان نیست. این طبیعت کمک های خارجی است که به پیمانه وسیع وجود دارد. در افغانستان به ویژه فقط به دلیل مقادیر زیاد کمک های خارجی که در آنجا ارائه می شود یک آزمون است. بنابراین آنچه من توصیه می کنم این است که جامعه جهانی همچنان باید از نوع تغییرات در افغانستان استفاده کند، باید از جامعه مدنی حمایت کند. فکر می کنم این قوی ترین راه است، یعنی نهادهای غیر انتفاعی محلی و ایجاد ظرفیت. بخش جامعه مدنی می تواند منجر به تغییر در کشور شود و دولت در یافتن راه حل هایی که واقعا در چارچوب محلی عمل می کند پاسخگوی آن حوزه انتخابیه باشد. بنابراین من فکر می کنم که انجام این کار مهم است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین.